یک بار با علی که از گونی ها می پریدیم پایم سر خورد و از بالای گونی ها توی کوپه آرد ها پرت شدم. یک لحظه همه جا سفید شد و دیگر چیزی ندیدم. نفس که می کشیدم آرد وارد دهان و بینی هم می شد. داشتم خفه می شدم. فقط تمام نیرویم را جمع کردم و گفتم یوما. دا و پاپا که از صدای افتادنم متوجه اتفاق شده بودند سریع مرا بیرون کشیدند. پاپا با عصبانیت گفت جونم مرگ شده، چقدر بگم نرو اونجا. ولی وقتی دید خیلی ترسیدم و نفسم بالا نمی آید، همانطور که توی صورتم فوت می کرد و سر تا پایم را می تکاند گفت دالککم چرا آروم نمی شینی؟ نذار شیطون بره تو جلدت. اینها و هزاران حادثه دیگر همه خاطراتی بودند که نمی توانستم به سادگی از آنها بگذرم. همین وابستگی ها بود که رفتن من را سخت تر می کرد. به خاطر سن کمی که داشتم نمی توانستم بفهمم چرا ما باید از اینجا برویم و از همه چیزمان بگذریم. تخت خواب فلزی بابا و دا که من عاشق تور سفید چیندارش بودم، کاسه های سرامیک آبی رنگ چینی و ژاپنی، بوفه ظروف، گهواره منصور، همه و همه را خیلی ارزان فروخت. وقتی عبایم را هم بین آن وسایل گذاشت یک دفعه بغضم ترکید. اونجا که میریم همه فارسن، کسی عبا نمی پوشه. ولی به خرجم نرفت. آخر عبایم را خیلی دوست داشتم. وقتی آن را سر می کردم و با زنبیل حصیری که با برگ‌های نخ بافته شده بود این طرف و آن طرف می رفتم احساس می کردم خیلی بزرگ شدم. به خاطر همین انقدر گریه و زاری کردم تا دا راضی شد عبا را نفروشد. از آن همه زندگی فقط دا چیزهای ضروری را نگه داشت. به اتاقی که پاپا دیوار به دیوار خانه خودشان برای من اجاره کرده بود رفتیم. صاحب آنجا پیرزنی تنها بود. بنده خدا از راه کرایه اتاق و هله هولههایی که جلوی در خانهش می فروخت زندگی می کرد. آنجا زیاد نماندیم. وقتی از طرف کنسولگری به ما گفتند می توانید بروید، دیگر خداحافظی ها شروع شد. کارمان شده بود گریه و زاری. خیلی ناراحت بودیم. بیشتر از همه دلتنگ میمی و پاپا می شدیم. دل ما می خواست آنها هم با ما بیایند. در همین گیرودار دایی حسینی، برادر تنی دا که با خانوادهش در خرمشهر زندگی می کرد، به ما خبر داد بابا خرمشهر است. شنیدن خبر آزادی بابا در آن روزها، آن هم درست لحظاتی که می خواستیم عراق را ترک کنیم، خیلی خوشحال کننده بود. اما تلخی جدا شدن از پاپا و خانوادهش و درد دوری آنها همچنان برای من غیر قابل تحمل بود. روز حرکت ما همه به گمرک بصره آمدند. پاپا، میمی، دایی سلیم، دایی نادلی و خاله سلیمه همه گریه می کردیم. خصوصا میمی و دا خیلی بیتابی می کردن. حتی پاپا هم گریه می کرد. تا آن روز گریه او را ندیده بودم. خیلی برایم دردناک بود. موقع سوار شدن به لنج سعی می کرد دلداری من بدهد. می گفت شما بروید، ما هم جمع می کنیم و پشت سرتان می آییم. چهره پاپا و میمی موقع خداحافظی یک لحظه از جلوی چشمانم دور نمی شد. فکر این که جایشان گذاشتیم و داریم بدون آنها می رویم خیلی عذاب می داد. اما علی اینطور نبود. او توانسته بود سر خودش را یک جور گرم کند. مثل همیشه کنجکاوی و شیطنتهایش گل کرده بود. آنقدر دور و بر سکاندار لنج چرخید تا بالاخره او سکان را دستش داد و تا مسافت زیادی علی قایق را هدایت کرد. غیر از ما خانواده دیگری هم از همشهریان ایلامی توی لنج بودند. آنها هم سعی می کردن ما را آرام کنند و دلداری بدهند. می گفتن خدا بزرگ است، انشاءالله دوباره دور هم جمع می شویم. اما من از حرفشان خوشم نمی آمد. در عالم بچگی توی دلم به آنها می گفتم زدن این حرف برای شما آسان است. شما همه تان کنار هم هستید. حتی عروس و نوه تان هم آمدند. دیگر کسی را توی بصره ندارید که بخواهید ناراحتش باشید. سر مرز با هماهنگی کنسولگری یک قایق ایرانی منتظر من بود. ما را از لنج عراقی به آن قایق منتقل کردند. وقتی دایی توی لنج ماند گریه و زاری ها شدت گرفت. قایق ما راه افتاد. اما لنج همچنان ایستاده بود. شاید این خواسته دایی بود. همانطور که دور می شدیم می دیدیم او هم گریه می کند. کم کم آنقدر دور شدیم که دیگر دایی نادری را به صورت یک نقطه می دیدیم. نقطه ای که دقایقی بعد محو شد. به گمرک خرمشهر که رسیدیم دیگر غروب شده بود و اذان می‌دادند. دایی حسینی آمده بود دنبال من تا کارهای مربوط به گمرک را انجام بدهیم و از بازرسی‌ها عبور کنیم. بیرون گمرک بابا منتظر ما بود. ماها می‌شد هم دیگر را ندیده بودیم. اول که چشممان به او افتاد یک مقدار غریبی کردیم، اما بعد به طرفش رفتیم. بابا در حالی که اشک می‌ریخت ما را بغل کرد و بوسید. تک تک من را نوازش کرد. همه خوشحال بودیم. بعد راه افتادیم که با دایی حسینی برویم خانهشان. توی راه بابا پولهای 2 فلسی و 5 فلسی را که پاپا بهمان داده بود با پولهای ایرانی عوض کرد و گفت این پولها اینجا ارزشی ندارد. دایی کلی مهمان دعوت کرده بود و تدارک دیده بود. خانهش خیلی برای من تازگی داشت. اصلا شبیه خانه های بصره نبود. مثلا کف حیاتشان موزاییک بود در حالی که کف حیاتهای بصره خاکی بود. بیشتر مهمان ها فارسی صحبت می کردن و ما که فقط عربی و کردی بلد بودیم از حرفهایشان چیزی نمی فهمیدیم. زبان فارسی به نظر من عجیب و غریب می آمد. یادم می آید که شب توی حیات آب بازی می کردیم. دست ما را زیر شیر گرفته بودیم و به هم آب می پاشیدیم. زندایی آمد در حالی که چیزهایی به فارسی می گفت نگذاشت بازی کنیم. ما از حرفش فقط کلمه خیس را فهمیدیم که در زبان عربی معنیش گندیدن است. خیلی تعجب کردیم. با خودمون گفتیم این چه آبیست که آدم دستش رو زیرش بگیرد میگندد. موقع شام به خاطر گرمی هوا و جای کم پشت بام را فرش کردن و زندایی سفره شام را آنجا انداخت. بالا رفتن از پلکان موزاییک شده هم برایم جالب بود، چون توی بصره برای رفتن به پشت بام از نردبان چوبی استفاده میکردیم. آنجا فهمیدم که بابا از عراق اخراج میشود تمام راه را پیاده میآید و از مرز میگذرد. به خرمشهر که میرسد کف پاهایش پر از زخم و تاولهای چرکی بوده. به خاطر همین تا چند روز دایی پاهای بابا رو توی لگن میگذاشته و با آب نمک شستشو میداده که عفونتها از بین برود. مدت زیادی طول کشید تا بابا بتواند درست راه برود. بعدها خودش برای من گفت علت اصلی این جراحتها ضربه کابهایی بوده که ماموران استخبارات به پاهایش زده بودن. دایی مستجر و عیالوار بود. مادر زنش هم با آنها زندگی میکرد. به خاطر همین بابا از همان روز به فکر افتاد جایی را برای سکونت ما پیدا کند. او گشت و بالاخره بعد از چند روز یک اتاق توی کوی شاه‌آباد گرفت و به این ترتیب ما به خانه خودمان رفتیم. بابا روزها دنبال کار میرفت و شبها با دست خالی برمیگشت. چون سابقه فعالیت سیاسی داشت در ادارات دولتی کاری به او نمیدادند. سیر کردن شکم بچه‌ها و پرداخت کرایه خانه همه و همه به او فشار می‌آورد و خیلی به بابا سخت می‌گذشت. حتی بعضی از دوربری‌ها فکر می‌کردند بابا آدم کاری نیست و تن به کار نمی‌دهد. وقتی این را فهمیدم خیلی دلم برای غریبی بابا سوخت. دلم می‌خواست به همه بگویم این فکرها درباره بابا اشتباه است، اما کاری از دستم بر نمی‌آمد. فقط سر نمازهایم از خدا می‌خواستم کاری بکند. بابا وقتی از پیدا کردن کاری که توانایی و استحقاقش را داشت ناامید شد، به ناچار یک گاری دستی اجاره کرد و توی بازار به باربری مشغول شد و در کنارش کارهای لوله کشی، بنایی و جوشکاری مردم را انجام میداد. چند ماه بعد بابا سید علی و سید محسن را برداشت و برای دیدن اقوام و گرفتن شناسنامه به ایلام رفت. از قضای روزگار همان روزها پادگان ایلام را منفجر کردند و فرمانده پادگان کشته شد. این بار ساواک بابا را به عنوان مظنون حادثه دستگیر کرد و به زندان انداخت. ما از این جریان بیخبر بودیم. مدتی گذشت و دیدیم از آنها خبری نشد. از تأخیرشان نگران شده بودیم. از یک طرف وقتی با اقوام من در ایلام تماس می گرفتیم پیغام می دادند از اینجا رفتند. از طرف دیگر به خرمشهر هم نیامده بودند. این بلا تکلیفی خیلی آزاردهنده بود. نمیدانستیم چه کنیم. بیخبری از بابا و بچه‌ها و دوری از پاپا و میمی زندگی را بر ما سخت کرده بود. غروب که میشد واقعا دلتنگ میشدیم. صدای اذان تأثیر عجیبی روی من داشت. آن وقت بود که عبای دارا روی سرمان میانداختیم و گریه میکردیم. برای هم میگفتیم پاپا چه کار کرد، میمی چه کار کرد، یا دای سلیم و خاله سلیمه را به یاد میآوردیم و یواش یواش عشق می ریختیم. از صدای ما همسایه ها می آمدند و دلداری من می دادند و گاهی به دا نهیب می زدند که تو مادر اینهایی، این چه کاریست؟ به جای آرام کردن بچه های معصوم خودت هم نشسته یا گریه میکنی؟ دایی حسینی هم مرتب به ما سر میزد. رفتار و کردار دایی خیلی شبیه پاپا بود. ما خیلی او را دوست داشتیم، همیشه به جان او قسم میخوردیم. اگر کسی میگفت به جان دایی حسینی، دیگر در درستی حرفش شک نمیکردیم. دایی وضع مالی خوبی داشت. زمانی که عراق بود، هم مترجم سفارت ایران و هم ناظم مدرسه ایرانی های مقیم عراق بود. همیشه با دست پر به خانه ما می آمد. بعضی وقتا هم بدا پول می داد تا به اصطلاح کمک خرجمان باشد. آن وقتا صادرات خرما از خرمشهر زیاد بود. انباردارها خرماهای چیده شده را برای پاک کردن در خانه مردم می دادن و روز دیگر جمع می کردن. بعد لایش مغز گردو می گذاشتن یا رویش کنجد و شیره خرما می ریختن و به کشورهای عربی و اروپایی صادر می کردن. دا از این صندوقهای خرما می گرفت، ما را هم می نشاند و توی سینی برای من خرما می ریخت تا کمکش کنیم. برای اینکه حوصله من از این کار سر نرود، مرتب برای من شعر می خواند. دستمزد هر جعبه 30 کیلویی خرما 1 تومان بود که بعداً 13 ریال شد. تابستان و زمستان کار من همین بود. توی زمستان خرماها سفت می شد و چاقو به سختی در آن فرو می رفت. دا برای راحتی کار سینی را روی منقلی که برای گرم کردن اتاق روشن می کرد می گذاشت تا خرماها نرم شود. همسایه‌ای داشتیم به نام عبدالحسین حربی. هر از گاهی زنش میوه و یا چیزهای دیگری برای ما میآورد، اما دا قبول نمی کرد و با آن غرور خاص خودش می گفت ما چیزی لازم نداریم. دا زنی تودار بود. تلاش می کرد بار زندگیش را خودش به دوش بکشد. اهل درد دل کردن با کسی نبود. خیلی وقتها دیده بودم موقع جارو زدن و یا پاک کردن قاب عکس ها گریه می کند. همیشه سعی داشتم به شکلی خود را در تنهایی های او شریک کنم، اما کاری از دستم بر نمی آمد.